يوم يوم الدين هذا كلام صحبت ده فقه الحديث بود از کردم به اینکه چهار دال در مقام است. دال اول کلمه ضرر بود، دال دوم کلمه ضرار، و دال سوم کلمه لا. کلمه لا میدانید، همه ما میدانیم که دو وزن داره، یکی حرف نهی است مثل لا تضرب، لا تکسو، و دیگری هم لا نافیت للجنس است مثل لا رجل فی الدار، لا رفث و لا فسوق. خب در ما نحن فی کلمه لا بر جمله اسمیه وارد شده، لا ضرر و لا ضرار. گفتند به این که لا اگر بر فعل مضارع داخل شود لا ناهیه است، دلالت بر نه و زجر از عمل داره، مثل لا تضرب، لا تقتل. ولی اگر بر اسم وارد شود معمولا دلالت بر نفی جنس داره، مثل لا رجل فی الدار، لا صحب للمأموم اذا حفظ علیه الامام و نظائر اینها. ما المراد به این کلمه لا در جمله لا ضرر و لا ضرار؟ احتمالاتی در کلمه لا هست. اولین احتمال همان است که مرحوم آقای شیخ الشریعه در رساله کوچک خودش نوشته است، فرمودن به اینکه این لا به معنی لا ناخیه است و مراد حرمت ضرر زدن به غیر و اضرار به غیر یا حتی اضرار به نفس. لا ضرر و لا ضرار یعنی حرام است ضرر زدن به غیر یا نفس بر خود وارد کردن. فرمودن که این لا در ما نحن فی به معنای نهی است نه به معنی نفی جنس. آقای آخوند در کفای این احتمال را قبل از شیخ و شریعه رد می کنه، می فرمد که این گونه ترکیب ها که به قول آقای مشکینی جمله اسمیه است و به اصطلاح مدخول لا منصوب است به خود لا لفظاً و محلاً، در چنین موردی لا برای نهی نمیاد بلکه برای دلالت بر نفی، و برای دلالت بر نفی الماهیه و نفی الجنس. اما شیخ الشریعه جواب میده که خیر، اتفاقا کثیر ما این گونه لاهایی که لا نافیه است به معنای نه زیاد وارد شده در قرآن ودرب آیات مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. مسلما منظور از این لا نهی است، یعنی در حج رفس و فسوق و جدال حرام یا از قبیل لا عمل فی الصلاه. سوال میکنه از تکتف، یعنی دست روی دست گذاشتن، امام میفرماید انه عمل ولا عمل فی الصلاه، یعنی کاری خارج از نماز را در نماز انجام دادن حرامه. یا فرض کنید که در مورد عرض کنم که مسابقه میفهمد لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، سبق و مسابقه حرام، یا لا سبق یعنی جایزه گرفتن حرام مگر در تیراندازی، اسب سواری و از کنم حضورتون که شتر سواری کردن. خب اینجا لا در این موارد و اشباه این موارد گرچه لا نافیه است، ولیکن مراد اثبات حرمت و عدم جواز. پس همونطوری که در این امثله لا برای دلالت بر حرمت است، در ما نحن فیه هم همینطور، یعنی در لا ضرر ولا ضرار هم به معنی حرمت باشه، مثل لا رهبانیت فی الاسلام، لا عمل فی الصلاة، لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بنابراین احتمال اول همانا آن است که این لا به معنی لا اناهیه و اثبات حرمت ضرر و اضرار به غیر باشه. احتمال دوم آن است که به تقدیر تدارک باشه، لا ضرر غیر متدارکن فی الاسلام، در اسلام لا لا نافیه و منظور ضرر غیر متدارک باشه، زیرا اصل ضرر که در اسلام الا ما شاء الله از قبیل مثلا دادن خمس، زکات، کفارات، روزه گرفتن در هوای گرم، صبح نماز برخواستن و با آب سرد وضو گرفتن و دهها این گونه موارد، اون وقت ضرر که هست. پس بگیم لا ضرر فی الدین یا علی مؤمنین، یعنی لا ضرر غیر متدارکین، ضرری که تدارک نشود در اسلام نیست. پس بنابراین تقدیر غیر متدارکین باشه. یک احتمال دیگرم لا نافیه شد. احتمال سوم هم این که به تقدیر حکم باشه، یعنی لا حکم ضرریین، لا حکم ینشأ منه الضرر، حکمی که از او ضرر بر مسلمانی ثابت شود چنین حکمی نیست. این احتمال هم قوی است و شیخ انصاری او را تقویت میکنه که بگوییم لا نافیه است و مراد حکم ضرری است، یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر، حکمی که از او بر مکلف ضرری حاصل شود چنین حکمی منفی است. وجوب وضو گرفتن که موجب دادن پول زیاد به صاحب آب است، میگیم این وجوب وضو ضرری است. پس لا ضرر فی الاسلام، این وجوب حکمی است که نشأ منه الضرر، یا لزوم عقد بر مغبون، این لزوم حکمی است که نشأ منه الضرر علی المغبون. پس احتمال سوم همانا اون شد که بگوییم مدخول لا حکم است و مراد آن است که حکمی که ینشأ منه الضرر علی المکلف، این حکم منفیه. شبیه اون چه که در قرآن در حرج وارد شده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در احکام دین اون حکمی که موجب حرج و ضیق مکلفین باشد وجود نداره. همانطوری که در این جمله قرآن مراد نفی حکم ضرری است، یعنی جعل نشده است حکمی که موجب ضیق و حرج بر مکلف باشه، در لا ضرر هم مراد نفی حکمی است که از اون حکم بر مکلف ضرر حاصل بشه. حالا چه این ضرر از ناحیه خود حکم مباشرتا باشه مثل لزوم عقد نسبت به مغبون، یا نه این ضرر از ناحیه متعلق حکم ثابت شود مثل وضوع شخص مجروح که از ناحیه وجوب وضوع به خاطر متعلق که اصل وضوست ضرر بر مکلف حاصل میشه. این هم احتمال سوم. و من هاگاس حکومت و سلطنت سمره، میگیم سلطنت مالک هم بر مال خودش اگر موجب ضرر شد لا سلطنت لا ضرر. سلطنت سمره بر عزل چون موجب برای زیغ و ضرر انصاری بود، پیامبر فرمود لا ضرر، یعنی حکم سلطنتی که ینشأ منه الضرر علی الانصاری، این حکم جعل نشده. اینم احتمال سوم که شیخ انصاری رضوان الله علیه بر این احتمال سوم اصرار دارند. و بالاخره چهارمین احتمال آن است که لا نافیه باشه و در معنی حقیقی خودش هم استعمال شده، نیاز به اضمار و تقدیر در کلام هم نیست، اما این نسبت لا به ضرر فقط نسبت ادعایی است. نفی ضرر فی الاسلام این بر اساس مبالغه و ادعا انجام گرفته، نتیجتا نه اضماری در مقام است و نه تقدیر تدارکی و نه فرمایش شیخ انصاری که بگوییم از حکم الضرری منفیون، بلکه این از قبیل مجاز فی الاسناد و ادعا و مبالغه است، مانند یا اشباه الرجال ولا رجال، همان طوری که در لا رجال نفی لا به معنی حقیقی خودش هست، اما انتساب لا به حاضرین این انتساب ادعایی و مبالغی است در ما نحن فی هم از این قبیل باشه، یا مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. و پر واضحه که نفی صلات ادعاست و الا لا در معنی خودش استعمال شده، صلات هم در معنی خودش به کار گرفته شده، ولی نسبت لا به صلات این نسبت بر اساس ادعاست و دون مجازیت فی الکلمه یا مجاز فی الاضمار. و به عبارت ثالثه، همون طوری که گاهی در مقام اثبات به زید میگیم انت الشجاع، انت الرجل و کل الرجل، همون طوری که نسبت را منحصر میکنیم به زید و میگیم تو منحصرا مردی کل المرد، همونطور در ناحیه نفی هم گاهی نفی ادعایی است و مبالغی است، مثل این که میگیم یا اشباح الرجال ولا رجال پر واضحه که این نفی لا رجال حقیقی نیست بلکه ادعایی است به خاطر اثبات مبالغه و اثبات نبود صفات مردانگی در آن جمعیت. آقای آخوند میگه این احتمال چهارم درسته، لا ضرر ولا ضرار، یعنی در دین مقدس اسلام واقعا ضرر نیست. چرا واقعا ضرر نیست؟ این ادعاست. نفی ضرر از دین می شود ادعایی مثل لا یا لا رجالی که دلیل به اهل کوفه گفت. پس بگوییم نفی حقیقی لا نافیه است، مدخول لا هم ضرر است و مراد نفی ماهیت ضرر و نفی کل نقص است. ایها الناس، نقص چه در مال، چه در عرض، چه در بدن از مسلمان نفی شده در اسلام. میگیم مکم لهو من نظیر، که حکم ضرری و موضوع ضرری هست. ایشون میگه این موارد با نفی ادعایی منافات نداره، همونطور که ادعا هم به زید میگیم انت الاسد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اینجا هم بگیم نفی حقیقی است ولیکن ادعا ان. پس معنا این میشه هیچ گونه عملی که در آن عمل ضرر باشد در اسلام نیست، بدون تقدیر حکم و بدون تقدیر متدارک و امثال ذلک. این هم نظر چهارمه. حالا بررسی کنیم کدام یکی از این چهار نظر به واقع نزدیکتره. اولین نظریه این بود که لا ناحیه باشه. اشکال آقای آخوند که فرمود لم یعهد چنین استعمالی، این اشکال دیدیم مدفوعه و مانعی ندارد که این گونه لاها در مقام انشاء به کار گرفته شود و مراد تحریم باشه. اما اشکال این قول آن است که اولا استعمال لا در جمله اسمیه در نهی گرچه زیاده، اما در این حال خلاف قاعده است، چون که قاعده اولیه آن است که لا اناهیه بر فعل داخل شود نه بر اسم. بنابراین این هم گرچه اشباه و نظائری داره، ولیکن موجبی برای حمل بر معنی نحل نیست، به علاوه که بعدا خواهیم گفت مثل این لازره مثل حکومت است بر ادله اولیه، و حکومت با اون چه شیخ فرموده چندون سازگار نیست. پس احتمال اول گرچه ممکن است، اما خلاف ظاهر است از یک جهت، و به علاوه که بزرگان او را بر ادله اولیه حاکم قرار داده اند، بدون اینکه بگوییم مثلا لزوم بیع قراری نه فقط حرام است، بلکه گفتن موجب خیار و حق عرفی میشه. این حق با احتمال نهی سازگار نیست. احتمال دوم و سوم هم به خوبی روشنه که اصل خلاف تقدیره. بگیم لا ضرر، یعنی لا ضرر غیر متدارکه، یا لا ضرر را بگیم لا ضرر، یعنی حکم ضرری نیست. آخون میگه این خلاف مقتضای اصل عدم تقدیر و عدم اضماره. حالا که اضمار و تقدیر هم نشد، ما هستیم و دو کلمه، یک کلمه عبارت است از این که ضرر نیست، یعنی در عمل در دین مقدس اسلام ضرری وجود نداره. نو کلمه دوم ثبوت ضرر هم که الا ماشاءالله در دین مقتضای جمع حمل بر مبالغه است، و بگیم مقصود نفی عملی است که در آن عمل ضرر باشه. در نتیجه شامل ضرر مغبون در قبل نمیشه، زیرا در قبل اون چه که موجب برای ضرر شده خود بیع نیست، لزوم بیعه نه اصل البیع. بنابراین در تفسیر چهارم خیاری برای مغبون نیست، ولی در تفسیر قبل خیار برای مغبون ثابت خواهد شد. ولی الکلام تتمه، والحمد لله علی ما انعم، صلی الله علی رسوله و آله.